فرصت چندانی نداریم، فکر میکنم یک یا دو دقیقه فرصت داشته باشیم برای ادامه گفتگو. آیدی تو یکتا پرست همراه ما هستی؟
ارادت دارم خدمتتون.
ممنون که همراه ما هستید. اگر نکته ای هست نگفته ای که باز تمایل دارید روش تاکید بیشتری بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم به خدمت شما که عرض کنم این مواردی که به اصطلاح جناب آقای گلریز اگر اشتباه نکنم اسمشون رو اشاره فرمودن، دقیقا همون مواردی هستش که منشور در واقع حقوقی بیمار هست و مسلما ما هم به عنوان یکی از مجموعه های تابعه وزارت محترم بهداشت درمان آموزش پزشکی تمام این موارد به ما ابلاغ شده، تمام این موارد و دستورالعمل ها هم در واقع به همکاران در سراسر کشور این ارائه خدمت به اصطلاح ابلاغ میشه، آموزش داده میشه و پایش میشه به طور مرتب. هدف ما هم دقیقا همین هست، یعنی ارائه خدمات هرچه بهتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن. و چیزی که تا الان هم اتفاق افتاده و نمونه های بسیاریش رو حالا در قالب خدماتی که بچه اوژانس انجام دادن در رسانه ملی دیدیم یا مورد تقدیر حتی توسط بالاترین مقام های مملکت هم قرار گرفته. بعد از این هم در واقع مسلماً اطمینان رو میدیم خدمت شما، اگر به اصطلاح مواردی باشد برخورد میشود، دستورالعمل هایی که وجود داره سال به سال با در پیشرفت این دستورالعمل ها در بر اساس دستورالعمل های جهانی بر اساس به اصطلاح قوانین خدمت رسانی به مریض تو سیستم EMS مرور میشه، بازنگری میشه. علاوه بر اون ما سامانه های جدیدی رو داریم راه اندازی میکنیم. سامانه به اصطلاح اورژانس هوشمند هست که یکی از مواردش بحث به اصطلاح مانیتورینگ سیستم آمبولانسی ما هست که ما امسال آقای به اصطلاح دکتر ظفرقندی تشریف آوردن برای رونمایی و افتتاحیش. ما تمام آمبولانس هامون در سراسر کشور در هر نقطه‌ای باشن از ستاد مرکزی قابل پایش و پیگیری هستن، یعنی ما در هر لحظه میدونیم کدوم آمبولانسمون کجاست، تکنسین های روش چیا هستن، دارن چی کار میکنن، تو چه ماموریتی هستن. این یکی از سامانه هایی هست که راه اندازی کردیم. سامانه سرویس لوکیشنمون هست که خب قبل از این در واقع هموطنان برای بحث این که آدرس دقیق رو به ما بدن با توجه به استرسی که داشتن ممکن بود گاهی اوقات دچار مشکل بشن، یا مثلا توی ماموریت های جاده ای ما ممکن بود در واقع این محل دقیق رو نتونیم به درستی پیدا کنیم. الان سامانه سرویس لوکیشن داره راه اندازی میشه به خدمت شما که اصلا توی شهرها با فاصله 5 متر، توی جاده ها با فاصله 200 متر بر اساس تماسی که میگیرن ما میتونیم ردیابی کنیم مریض رو.
آقای یعنی دکتر یه سوالی همینجا بپرسم ازتون راجع به این ردیابی. یه شنونده میگه یه تجربه ای داشتن تو محور سلفچکان، گفتن که یه تصادف اتفاق افتاده بود سلفچکان بساوه، و گفتن که تا برسه اورژانس یه ساعتی طول کشید و گفتن که حالا فرد اونجا فوت کرد. خواستن بگن ایشون سوالشون این بود تو محورهای مواصلاتی جاده‌ها به چه ترتیبه این اتفاق چرا باید بشه زیکسه؟ چون ببینید میگن 10 کیلومتری خود سلفچکان بوده.
به حضورتون که از کنم ببینید استانداردهای جاده‌ای برای رسیدن به حوادث ترافیکی در جاده یه چیزی حول و حوش 14 تا 20 دقیقه هست استانداردهای جهانیش. ما در واقع توی طول جاده هم بر اساس به اصطلاح نقاط حادثه خیز جاده ها پایگاه هایی رو داریم که بخواد با اولین تماس خودشون رو برسونن آمبولانس های ما، یعنی نزدیکترین پایگاه هایی رو که به نقاط حادثه خیز تو جاده وجود دارن. مشکلی که وجود داره دو تا داستان هست. یک موردش این هستش که ما گاهی اوقات ما توی هر پایگاه یه دونه آمبولانس داریم و جوری تنظیم کردیم این پایگاه ها رو که با تماس بتونه تو اون بازه زمانی استاندارد خودشو برسونه. گاهی اوقات اتفاق میفته که توی یک محور ترافیکی یا جاده یه تصادفی اتفاق میفته، آمبولانس ما میره مصدوم رو میبره به سمت بیمارستان در حال ارائه خدمت هست. مخصوصا در مواقعی مثل نوروز یا مواقعی از این دست که بار ترافیکی جاده هم بیشتره، بعد از این اتفاق توی همون محور یه تصادف دیگه اتفاق میفته ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که منتظر بشیم آمبولانس اول بره ماموریتش رو تموم کنه برگرده، یا اینکه از یه پایگاه دورتر آمبولانس رو بفرستیم. این اتفاق به خدمت شما که عرض کنم گاهن باعث میشه که آمبولانس بیشتر از اون زمان استاندارد برسه، ولی دلیلش این هست، این که اهمالی داره صورت میگیره یا اینکه تکنسیان ها نرسوندن خودشون رو به محل حادثه نیست. نکته دیگه ای هم که هست اینه که ما در موارد به صلات عدیده شاهد بودیم که حتی هموطنان شکایت کردن بابت دیر رسیدن آمبولانس. ببینید کسی که در حال انتظار هست و زندگی ازش در خطر، زمان گذشت زمان رو خیلی دیر احساس میکنه. ما در موارد متعدد بوده، مثلا گفتن آمبولانستون نیم ساعت یک ساعت طول کشیده تا برسه، رفتیم چک کردیم دیدیم مثلا فرض کن در همون زمان قانونی رسیده، چون ورودش خروجش تمام طول مسیرش چک میشه
و ثبت میشه، پس قابل پیگیری هم هست آقای دیتور. درسته،
مسلمن قابل پیگیریه، مسلمن قابل پیگیریه.
خیلی ممنونم آقای دیتور. یک تا پرس متاسفانه فرصتمون به پایان رسید. به هر حال ما دوست داریم که خدمات با ارزش پزشکی، اورژانسمون، پرستاریمون با بالاترین کیفیت همیشه باشه. واقعا مثال زدنی هست، اما مواردی هم پیش میاد به هر حال ممکنه مشکلاتی رو مردم باش مواجه بشن، تخلفاتی که هر کسی در هر حوزه کاری ممکنه که ما شاهدش باشیم. خیلی برامون سخته تو رادیو سلامت، ما بخوایم از تخلف کادر درمان و پزشکی بگیم، اما به هر حال اینجا باید مسئله مردم هم مطرح بشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید، پاسخگو بودید آقای دکتر یکتاپرست و شما شنوندگان نازنینی که همراه این لحظه ما بودید. فرصتمون به پایان رسید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تو تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان همراهی میکنید رادیو سلامت رو در بخش اول. 2 برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که تقدیمتون خواهیم کرد، با این امید که انشالله تا این لحظه از برنامه‌ای که تقدیمتون شده رضایت داشته باشید. افق روشن و زنگ تفریح آخرین برنامه بخش صبحگاهی خواهد بود. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از
ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. همراهان همیشگی برنامه افق روشن، میتونید به ما پیام بدین از طریق 3102 و بفرمایین که از کدام یک از موضوعاتی که در این برنامه مطرح شده رضایت بیشتری داشتید. اما امروز هم در خدمت شما هستیم به مدت تقریبا 40 دقیقه و قراره که باز هم سواد رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم. امروز در این برنامه در خصوص حق کپی رایت می‌خوایم صحبت کنیم. آیا ما اجازه داریم که از مطالب دیگران کپی رو برداشت کنیم؟ آیا این اجازه رو داریم که عکس‌ها و فیلم‌هایی که دیگران به اشتراک می‌ذارن استفاده و بهره برداری کنیم و یا شرایطی داره؟ شما میدونید که در کشور ما قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شده. بر اساس ماده 12 فصل قانون جرایم رایانه‌ای، هر گونه کپی برداری مطلب از وبگاه‌ها ممنوعه و پیگرد قانونی داره. بر این اساس در صورت بروز جرم، مجرمین به پرداخت خسارت و جزای نقدی و همینطور حتی ممکنه حبس محکوم بشن. امروز در این برنامه مفصل می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، بدانیم که از چه مطالبی ما میتونیم کپی کنیم و شرایط کپی برداری از مطالب، عکس‌ها و فیلم‌های دیگر وبسایت‌ها و اشخاص چگونه است و اگر بدون اجازه و بدون رعایت شرایط این کار را انجام بدیم چه عواقبی برای ما به دنبال خواهد داشت. مسائلی که در این برنامه قابل طرحه اینه که اگه رسانه‌ای قصد داره که مطلب رسانه‌ای دیگری رو بازنشر کنه باید چیکار کنیم؟ هر کدوم از ما در حال حاضر در دنیای مجازی تبدیل شدیم به یک تولید کننده محتوا. شاید به این موضوع فکر کردین که اگر بخواین که از عکس‌ها و فیلم‌ها و مطالب دیگران برداشت کنی و در صفحه شخصی خودتون به اشتراک بذارین چه ضوابطی رو باید رعایت کنی. میدونین که مهمترین نکته در برداشت مطالب دیگران ذکر منبع است و اگر منبع رو ذکر نکنید و بهش اشاره نکنید ممکنه که چه عواقبی داشته باشه. همین اینها نکاتی است که قراره در برنامه امروز افق روشن دربارش صحبت کنیم. اگر نظر، پیشنهاد و حتی سوالی داشتید میتونید برای ما پیام کنید به شماره 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز افق روشن با عنوان بردار و بچسبان ممنوع در خدمت دو کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای خواهیم بود، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، و دکتر محمد صادق افراسیابی از کارشناسان حوزه رسانه. لطفا با ما همراه باشید تا پایان افق روشن. تشکر میکنم که تا این لحظه از برنامه افق روشن شنونده توضیحات بنده بودید و قراره که اطلاعات خودمون رو افزایش بدیم، منتها طی گفتگو با کارشناسان خبره امر، از جمله آقای دکتر سید مرتضی موسویان محترم، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران. آقای دکتر موسویان سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته شما و همچنین خدمت شما مجری کارشناس محترم، در خدمت شما بزرگواران هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر موسویان گرامی، تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه افق روشن. آقای دکتر موسویان، روزهای چهارشنبه در این برنامه تلاش میکنیم که سواد رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم. میتونم بگم که این برنامه تبدیل شده به کلاس سواد رسانه‌ای و آموزش مباحث مربوط به سواد رسانه‌ای. این بار رفتیم سراغ این که ما از چه مطالب، عکس‌ها و فیلم‌هایی میتونیم کپی برداری کنیم و این مطالب رو در فضای خصوصی خودمون به اشتراک بذاریم. عنوانی که انتخاب کردیم بردار و بچسبان ممنوع. در توضیحات ابتدایی خدمت شنوندگان هم عرض کردم که ما یه قانونی داریم تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای که بر اساس یکی از ماده های این قانون، میتونم اشاره کنم به ماده 12 فصل 3 این قانون، که هر گونه کپی برداری مطالب از وبسایت ها و وبگاه ها ممنوع و پیگرد قانونی داره. ولی متاسفانه این موضوع الان خیلی در جامعه شایع شده، به راحتی از مطالب دیگران ما کپی برداری میکنیم، ازش استفاده میکنیم بدون اینکه بگیم که این مطلب به نقل از چه کسی است یا چه کسی زحمت اولیه نشر این مطلب رو کشیده و چه کسی این مطلب رو تولید کرده. نظر شما چیه؟ این که این موضوع خیلی در فضای مجازی هم باب شده و به قول معروف به یه همگیری عمومی تبدیل شده.
من میخوام ابتداعا یک موضوعی رو که در سطح جهانی داره پیگیر میشه توسط یونسکو، این رو به عزیزان شنونده منتقل کنم. اون چه که به هر حال در یونسکو داره روی اون کار میشه، بحث انتقال مسئولیت به فردی است که در حال استفاده از یک مطلب هستش، یک عکس هستش، یک ویدیو هستش. یعنی اون چه که محور کنترل در فضای مجازی خواهد شد و الان در حال فرهنگ شدن هست، این هستش که مسئولیت با هر فردی است که در این محیط قرار میگیره. اگر کسی یک مطلب رو بازنشر میکنه، طبق قانون مطبوعات هم نمیتونه به اصطلاح بگه که چون این مطلب رو از فلان روزنامه برند من گرفتم، بنابراین من بدون اینکه مستندات اون رو به اصطلاح طلب بکنم یا دنبالش برم، این رو منتشر کردم. هیئت منصفه مطبوعات ایران و دادگاهی که برای فرد خاطی تشکیل میشه، این عذر رو از اون نمیپذیره. همین حالا میگه که شما به عنوان بازنشر دهنده موظفید که خبر یا پیغام یا ویدئویی رو منتشر بکنید که خودتون به صحت و اعتبار اون پی برده باشید. این یک. دو، این که در مورد کپی برداری از لحاظ استفاده، ما چون عضو کنوانسیون برن در سوئیس و کنوانسیون پاریس در مورد مطبوعات مطبوعات و کتاب نیستیم، فعلا از نظر قانونی اگر ما یک کتاب رو ازش استفاده کنیم، بخشی از کتاب رو استفاده کنیم، برای ما منعی وجود نداره. منتها این اجازه رو دادیم به هر کشور دیگری با توجه به امضا نکردن این دو پیمان که اونها هم اگر از مطالب ما استفاده کردن ما حق اعتراض نداریم. اما در داخل و منابع داخلی این موضوع متفاوته. یعنی در مورد منابع داخلی ما موظفیم که اگر فردی در کتابش، در سایتش، در وبگاهش و هر محیط دیگری که محتوایی رو ایجاد کرده، برای اون سرمایه گذاشته، وقت گذاشته، عمر گذاشته و اون رو گذاشته و اجازه بازنشر بدون گرفتن مجوز از فرد تولید کننده محتوا رو ندارد، این فرد مرتکب جرم شده.
در واقع حفظ حق نشر یا کپی رایته.
بله، این حق نشر هست که حالا به کپی رایت یعنی حق کپی کردن هم مشخص معناست. بنابراین بحث کپی کردن بایستی با ارزش افزوده‌ای که برای تولید کننده محتوا شما ایجاد میکنین همراه باشه. گاهی نوشته شده که شما اگر که ذکر منبع بکنید اشکالی نداره، شما بگید از کجا برداشتی، مانعی نداره. این با ذکر منبع اعلام کردن یک چیز معمولی است که کف قصه است. یعنی که شما حتما وقتی استفاده میکنید حداقلی که وجود داره اینه که باید منبع رو اعلام بکنید.
البته این میتونه استاندارد کار رو نشون بده و حرفه‌ای بودن اون کسی که مطلب رو بازنشر کرده.
بازنشر کردن یک مسئله عمومی است که امروز داره فرهنگ سازی میشه. در بسا یونسکو هم این مسبب شده و همه کشورها قرار شده که در قوانین ملیشون این مطلب رو بیارن که افراد حتی برای بازنشر کردن باید ابتدا جستجو بکنن و اعتبار سنجی بکنن صحت اون مطلب رو. اگر برای خودشون محرز شد بعد بازنشر بکنن، چرا که اگر این بازنشر شاکی داشته باشد این فرد باید جوابگو باشه. نمیتونه بگه چون من این رو از مثلا فلان سایت برداشتم به هر حال مانعی ندیدم. نه خیر، مانع وجود داره و شما باید خودت مسئولیتش رو قبول بکنی.
سپاسگزارم از شما و یه دکتر مصویان از توضیحاتی که فرمودین. در ارتباط با مطالبی که شما فرمودین، من گاهی اوقات یک مطلبی رو که جستجو میکنم میبینم که این مطلبی که حالا به دنبالش هستم در چندین وبگاه عیناً نوشته شده. یعنی هر کدوم از این وبگاه ها خودشون رو به عنوان حالا متولی و به عنوان یک تولید کننده خب میدونن دیگه، خودشون رو به عنوان یک تولید کننده محتوا معرفی میکنن، اما مطالب فرض رو بر این میگیریم که 4 تا حالا شما وبگاه رو جستجو میکنید، میبینید یک مطلب به طور مثال در خصوص سواد رسانه‌ای عیناً مثل هم نوشته شده. مشخصه که هر سه وبگاه این مطلب رو از یک جای مشخص برداشتن، یا ممکنه که اون سه وبگاه دیگه از وبگاه اول کپی برداری کرده یا برداشت کرده. نشون میده که این ذکر منبع خیلی اینجا مهمه و اگر ما اون منبع اولیه رو بدونیم خودمون مستقیم مراجعه میکنیم، چه بسا که در این برداشت ممکنه یک حالا اتفاقاتی بیفته، یک برداشت غیر حرفه‌ای صورت بگیره و حتی یک جابجایی کلمات میتونه اون محتوای اصلی رو هم به هم بزنه. ولی با ذکر اگر اون منبع اصلی ذکر بشه و درج بشه، قطعا ما با مراجعه به اون منبع اولیه میتونیم از صحت و سقم آنچه که داریم میخونیم یا استفاده میکنیم مطمئن بشیم. آقای دکتر مصویان، این موضوع که الان داریم صحبت میکنیم در دنیای مجازی هم دیگه خیلی دیده میشه، یعنی فقط مبتلا به مطبوعات و رسانه‌های مکتوب نیست. حالا ما کاری با کتاب و مقاله و پایان نامه و رساله نداریم، اما در خصوص فضای مجازی چه پلتفرم‌ها، چه پیام‌رسان‌های داخلی و چه پیام‌رسان‌های خارجی این مسئله به شدت دیده میشه. هنوز جا نیفتاده که ما در فضای مجازی اگر یک مطلبی رو استفاده میکنیم باز این منبع رو اعلام کنیم. بعد چیکار کرد؟ آیا سواد رسانه‌ای میتونه این رو به ما یاد بده؟
قطعا من این گونه است. وقتی که من رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال بودم، ما یک برندی رو به نام شامت ایجاد کردیم که سایت ها موظفن که این لوگو رو داشته باشن و بیننده یا استفاده کننده از یک سایت وقتی روی این به صدا لوگو کلیک میکنه، صاحب این سایت رو میبینه و اگر چیزی رو خلاف در اون سایت به صدا متوجه میشه، این رو میتونه همونجا گزارش بده. یعنی اعتبار سنجی با توجه به قبول مسئولیت پذیرفته. بنابراین در فضای مجازی هم فرقی نمی کنه. این که ما یک اثر رو که مربوط به خودمون نیست، این رو ما منتشر بکنیم، در فضای جهانی قوانینی براش وجود داره، در داخل هم قوانینی براش وجود داره. منتها ببینید، اجرای قانون نیاز به فرهنگ سازی داره. همه میدونستن که کمربند بستن در حال الزامی، ولی تا فرهنگ سازی نشد، این تبدیل به فرهنگ نشد. این موضوع هم نیاز به
فرهنگ سازی داره،
منظر فرهنگ داره و فرهنگ این نوع سواد با توجه به وظیفه و مأموریتی که رسانه‌های مختلف دارن بایستی ایجاد بشه. بنابراین فرهنگ سازی برای اشاعه این نوع سواد از جمله زیرساخت‌هایی است که باید ایجاد بشه. و ما در فعالیتمون در انجمن سواد رسانه‌ای این اصل به اصطلاح خیلی اساسی و بنیادی رو داریم دنبال می‌کنیم که بایستی زیرساخت‌ها برای فرهنگ سازی آماده بشه.
بله، بسیار عالی.
مرتباً مأموریت‌هایی که ارگان‌ها و نهادهای عمومی در اختیار دارند، به عنوان کسانی که به هر حال این مأموریت رو برای جامعه پذیر کردن و مدنیت بالاتر و ارتقاء فرهنگ بوده دارن، این رو مرتباً متذکر میشیم و در نشست‌های مختلف این موضوع رو تذکر میدیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. اشاره فرمودین که جرایم شاید بازدارنده نیست، یا اینکه جرایم رایانه‌ای و قانون جرایم رایانه‌ای در کشور ما باید بازنگری بشه. خب امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. با این وجود مجازات‌هایی در این قانون برای کسانی که خب کپی می‌کنند در نظر گرفته شده، به ویژه کسانی که خب کپی برداری غیر مجاز می‌کنند، جبران خسارت مالی در نظر گرفته شده، همینطور جرایم کیفری و حتی زندان. با این وجود امیدوار هستیم که بیشتر شاهد اون فرهنگ سازی و گسترش سواد رسانه‌ای باشیم تا با احتیاط تر از مطالب دیگران استفاده کنیم. ممنونم از شما آقای دکتر موسویان گرامی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران. امیدوار هستیم مطالبی که شما فرمودین در کشور ما اجرا بشه. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر موسویان گرامی. لحظات خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
و اما از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که شنونده بخش دیگری باشید از افق روشن.
خود مراقبتی در فضای مجازی. آیا تا به حال در مورد روش‌های خودمراقبتی در فضای مجازی چیزی شنیدید؟ امروزه به هر گونه ابزار ارتباط از راه دور دیجیتالی، اینترنت، شبکه‌های کامپیوتری و ارتباط بین اونها فضای مجازی گفته میشه. فضای مجازی با از بین بردن فاصله‌ها جوامع را به همدیگه نزدیک کرده و منجر به پیشرفت‌های زیادی شده. با این حال آشنا نبودن بسیاری از کاربران با فرهنگ استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی زمینه را برای بروز آسیب‌های مختلفی فراهم کرده. از جمله مهمترین اونها میتونیم به اعتیاد به اینترنت، کلاهبرداری اینترنتی، مواجهه با محتواهای غیر اخلاقی و موضوعات خشونت آمیز اشاره کنیم. با این حال کارشناسان معتقدند با انجام اقدامات خود مراقبتی مناسب میتونیم از بروز این آسیب‌ها پیشگیری کنیم. برای مثال بیایید مسئله اعتیاد به اینترنت و روش‌های پیشگیری از اون رو بررسی کنیم. امروزه متخصصان سلامت روان دریافتند که استفاده زیاد از اینترنت میتونه میتونه به یک رفتار افراطی تبدیل شده و آثاری مشابه با اعتیاد به مواد مخدر به جا بذاره. آثار استفاده بیش از حد از اینترنت عبارتند از تمایل به انزوا، افسردگی، مشکلات خانوادگی، افت تحصیلی، کاهش عملکرد شغلی و حتی شرط بندی و قماربازی